آوای تیوان.
سلام.
سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجزای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان عزیزم در آوای تیوال سلام، شما شنونده گپ و گفت هستید از تماشاخانه سنخته در شهریور 1395. نمایش این یک مستند است و گفتگو میکنم با آقای عرفان خزاعلی، نویسنده و کارگردان.
سلام به همه شنوندگان عزیز و وقتتون بخیر باشه.
ممنون. آقای خزاعلی برامون از این نمایش بگید، ایده نگارشش و به روی صحنه بردنش.
ایده نگارش این نمایش نامه از اونجایی شروع شد که مسئله مخاطب در حال حاضر مسئله اینه که میاد یک تئاتر واقعیت عینی رو میبینه و همون چیزی که باید، همون دیالوگ ها، همون میزانسنا رو میبینه و ما همه مخاطبامون به یک تنبلی ذهنی دچار شدن و میان که یک اتفاق خیلی ساده رو ببینن. اما توی این کار من مخاطب رو میخوام به یک درک برسونم، میخوام بهش فشار بیارم که به کار فکر کنه، به اون متنهایی که توی کار خونده میشه فکر کنه. توی اون کار همونطور که گفته شده 80 تا متن هست از 80 نویسنده مختلف، 20 نمایش نامه، 20 فیلم نامه، 20 شعر و 20 کتاب. از تذکرت الاولیا هست تا کتاب کافکا در کرانه، تا کتاب های مختلف، نمایش نامه های مختلف از آقای بیزایی، از استاد ساعدی، از افراد بسیار زیادی هستش و من پاراگراف ها و جمله های کلیدی رو جدا کردم و به صورت مینیمال خواستم که به مخاطب نشون بدم. نیمی از این کار رو من انجام میدم، نیمه دیگه به مخاطب بستگی داره. یعنی مخاطب اون نیمه دیگه رو با چی پر میکنه؟ با توجه و صبری که داره. من از مخاطب یک صبر میخوام که بیاد قشنگ درست کار رو ببینه. و خب کار من تئاتر اشیا هستش و یک شیوه نوین در عروسکی هستش و اتفاق مقهوریه، یعنی اتفاقی که زیاد مخاطب به سمتش نمیره. حالا مخاطب امروزی تئاتر عروسکی چون اکثرا کودک و نوجوان هستن، اما این مخاطبش بزرگ ساله و یک کودک نمیتونه اینو تحمل کنه. این یک کاریه که گفتم اون بستگی نیمیش برای مخاطبه.
از لحظه که تماشاگر وارد سالن میشه شما تماشاگر رو درگیر بازی میکنید، موسیقی رو انتخاب میکنه، متن رو انتخاب میکنه، حتی اشیای صحنه رو هم انتخاب میکنه، اما در نهایت قصه حالا کلاسیکی بهش داده نمیشه. از این نترسیدید که شاید مخاطب پس بزنه داستان رو وقتی وارد میشه و انقدر ارتباط برقرار میکنه و بعد ناگهان انگار این ارتباط قطع میشه؟ یه خود برامون از این جریان بگید.
اون اتفاق انتخاب که من قرارداد گذاشتم که تمام اون انتخاب‌ها، تمام اتفاق‌های توی صحنه به انتخاب مخاطب باشه و من می‌خواستم که مخاطب بدونه که همه این اتفاقی که داره می‌افته و این تئاتر اشیایی که قراره روبروش اجرا بره تئاتریه که در لحظه با خلاقیت اون بازیدهنده من ایجاد میشه. یعنی مثلا ممکنه شما هر اشیایی رو بردارید و این بازیدهنده من در قبل با تمام اون اشیا باید از قبل تمرین میکرد. حالا اینم بگیم که اشیا مستنده، یعنی یک سری اشیای واقعی از یک سری افراد واقعی هستش که تمام این اشیا رو من خودم جمع آوری کردم و حالا توی کارم ازشون استفاده میشه و این اشیا همون قراردادیه که حالا ما میبندیم با مخاطب. اون مکعبی هم که هست همون حرفیه که خیام میزنه، ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز، از روی حقیقتی نه از روی مجاز، یک چند در این سرا بازی کردیم، رفتیم به صندوق عدم یک یک باز. اون مکعب اون دنیاست و اون اشیا همون لعبتکانه و این کلن این بساطی که پخش شده اتفاقیه که من مخاطبو اولش میام اون انتخاب رو بهش میدم و بعد اون اتفاقی که داره میبینه گفتم نیمیش برای مخاطبه، یعنی خودش دیگه باید ارتباط برقرار کنه. من اجازه نمیدم که مخاطب از قبل یک چیزی رو که میخواد ببینه ببینه. مثلا من اومدم نمایشنامه کرگدن رو ببینم، حالا همون رو ببینم. من اومدم در انتظار گودو رو ببینم، همون رو ببینم. ولادیمیر رو ببینم، همه اونا رو ببینم. این اتفاق نمیفته، این اتفاق با اشیا و قرارداد میفته.
شما یه فرم پازل گونه ای رو انتخاب کردید برای شکل اجرای نمایشتون. برمون بگید که توی روند تمرین ها کار با بازیگرتون چطور بود؟ آیا برای تمام این 80 متن و تمام این موسیقی ها بازی طراحی شده بوده، حرکت طراحی شده بوده، چقدرش بداهه بوده و این پروسه چطور شکل گرفته؟
در کل بازیایی که شما میبینید، که اول این بازی مینیمال خیلی کودکانه هستش، یعنی ما این اتفاق رو هممون تجربه کردیم توی کودکیمون، اون قراردادهایی که خودمون در کودکی قرارداد میکردیم، حالا الان دیگه ازش دور شدیم. یعنی یک مخاطب بزرگسال میاد اینا رو میبینه نمیفهمه، ولی نمیدونه همه این کارا رو خودش میکرده. وقتی که اسباب بازی نداشته از یه دستمال کاغذی روح درست میکرده و اینجوری میگرفتتش و اون روح رو تکون میداده. حالا من توی پروسه که چجوری به این قضیه رسیدیم، ما روزی فکر کنم 5 ساعت به صورت 9 ماه تمرین میکردیم، یعنی هر روز 5 ساعت ما تمرین داشتیم و اینکه تمام اون متن‌ها رو ما تمرین کردیم، نه با همین آبجکت‌ها، حتی با آبجکت‌های کاملا یهویی که من میدادم و کاملا بداهه از بازی دهندم میخواستم. حالا توی پروسه 3 ماه اولش من به بازی دهندم مد بازی دهندگی عروسک یاد میدادم، چون بازی دهنده من اصلا عروسکی نبوده و یک بازیگر بود و اون خودش اون پروسه جدا بود که من واسش عروسک می آوردم. اول با عروسک آموزش دید، حالا بعدش این پروسه رو من بردم به سمت اشیا که نیمیش به خلاقیت اون دیگه بستگی داشت.
چقدر به فضای انتزاعی معتقد بودید زمانی که داشتید این کار رو تهیه می‌کردید؟ چون یه فرمی داره و اون هم فرم قالبی داره که فرم تکراره، دائم داره یک شکل روایی تکرار میشه توی این کار. چقدر به فضای ابسورد و چقدر به فضای انتزاعی فکر میکردید زمانی که داشتید طراحی میکردید این کار؟
خب کلا که اصلا کار ابسورده، یعنی اصلا اون کار یه کار آوانگارده. حتی در زمینه تئاتر اشیا شما اگه بید کارهای دیگر ببینید، میبینید که توی تئاتر اشیا حالا قرارداد که میده، مثلا این صندلی یک شخصیته، حالا حتی اولین باری که توی فرانسه انجام شد این صندلی حرف میزنه، ولی برای من حرف نمیزنه. برای من این صندلی شخصیت این قرارداد گذاشته شده، حالا صندلی حرکت میکنه. حتی قرارداد میزانسن من گذاشتم توی کارم. مثلا میگم این برگه ای کاغذ اون بک‌گراندیه که شما باید ببینید، این روزه، این شبه. حالا یک جاهایی از متنم شما میبینید که پرفورمنسه، یعنی یک جاهای بازیگر میاد بازی میکنه، یعنی اون قرارداد اون میزانسن یهو تبدیل میشه به همون لیوان، ولی توی لحظه بعد شاید اون لیوان بشه یه دونه چاله، تو لحظه بعد شاید اون لیوان بشه یه آدم. خب و من از همون اول این قرارداد گذاشته بودم که قراره این یه کار آوانگارد باشه و اعتمادی هم نداشتم که مخاطبا زیاد ازش استقبال کنن، اما من دوست داشتم که این کار رو انجام بدم تا مخاطبم رو بکشونم ببینم کی مخاطب منه. خب ما الان یه اتفاقی افتاده توی تئاترمون که کسایی که میان تئاتر رو میبینن صرفا میخوان تفریح کنن. تئاتر تفریح نیست، تئاتر یک اتفاق سیاسی اجتماعیه، تئاتر یک چیزیه که یک جرقه توی آدم میزنه. ما میایم تئاتر ببینیم نه برای این که مثلا آقا من تا از 8 و نیم تا ساعت 9 وقتم خالیه برم یه تئاتری ببینم دیگه، نه، این اشتباهه. تئاتر همونطوری که حالا برشت به ما یاد داد، همونطوری که بزرگای تئاتر به ما یاد دادن، تئاتر اون اتفاق نیست. تئاتر باید یک اتفاق اجتماعی سیاسی، یک اتفاق فکری باشه، یک جریانی رو توی ما شروع کنه. من اینو میخواستم، برای همین برام این مخاطب و چیز نه که مهم نباشه، برام انقدر اهمیت داشت که این کارو بردم، چون میدونستم که مخاطب میاد پیداش میکنه. من از نظر تبلیغات خیلی ناراحت کننده است وضعیتم، خب، اما من انتظار دارم با همین تبلیغات کمی که میکنم، با همین چند تا مصاحبه‌ای که دارم، مخاطب ببینه که آقا کدوم کار حالا چیو بیام ببینم. خب و اینکه من واقعا مخاطبمو خیلی صبور میدونم و خیلی مخاطبم با شعور میدونم، چون مخاطب این روزه ایران آمار نشون میده که بیشتر جوانان. ما خیلی مخاطب جوان خوبی داریم، درصدی از اینا آدمهایی هستند که میخوان خودشون رو هنرمند نشون بدن. دیدید هنرنماهایی که میان مدل موی هنری میزنن، لباس هنری میپوشن، اما اتفاق رو وقتی ازشون میپرسی نمیدونن، کارو نمیدونن. من میخوام که اون قشر فیلتر شه، اون قشری که واقعا میخواد کار ببینه بیاد.
ممنونم ازتون. به عنوان حرف پایانی،
به عنوان حرف پایانی من میتونم بگم که خیلی تئاتر دیدن قداست داره و خیلی صحنه قداست داره. من ممنونم که همچین فرصتی برام پیش اومد که روی صحنه پا بذارم و امیدوارم که با استقبال مخاطب درست روز دیگه هم روی صحنه پا بذارم.
امیدوارم موفق باشید در این راه.
خیلی ممنونم.
همراهان آوای تیوال، ممنون که همراه من بودید. مثل همیشه تا آوای بعدی، بدرود.